هدیه به بشکا اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. یکی دیگه از جلسات شبهای با صفای محرم و خدمت دوستان هستیم. تا اینجا خدا رو شکر جلسات خوبی داشتیم، مباحث خوبی مطرح شده. بحثی تحت عنوان مع الحسین، بحث معیت داره مطرح میشه. همین که این بحث دغدغه‌مون هستش، خود جای شکر داره. دغدغه‌مون این باشه که ما در معیت اهل بیت علیهم السلام باشیم، هم در دنیا هم در آخرت. خب یه بحثایی در مورد مع الحسین مطرح شده تا اینجا. یه چند جلسه‌ای داریم در مورد چگونگی اهل معیت شدن داریم صحبت میکنیم. سه تا رفتار تا اینجا مطرح شده. رفتار اطاعت از الله و رسول الله، گفتیم اگر اهل اطاعت باشیم معیت نزدیک میشیم، در معیت قرار میگیریم. هرچی بیشتر اهل اطاعت باشیم بیشتر در معیت قرار میگیریم. گفتیم یه رفتار دیگه بحث اشداء علی الکفار بود، باید با کفار رفتار دقیقی داشته باشیم. یه رفتار دیگه هم که دیشب مطرح شد بحث رفتار در قبال مؤمنین بود. گفتیم در قبال مؤمنین هم باید وظایفی رو انجام بدیم که جلسه قبل مطرح شد. خب از این جور رفتارها زیاد مطرح شده در قرآن و روایاتمون که چیکار کنیم در معیت اهل بیت بشیم. از این جلسه یه مقدار جهت بحث و تغییراتی میدیم. حالا من لیست بقیه موضوعات هم مطرح میکنم، ولی یه مقدار جهتون بخوام تغییراتی بدیم، چون نزدیک عاشورا داریم میشیم، بذار بریم به سمت سری مباحث خاص‌تر در بحث مع الحسین. نکنید یه رفتار دیگه برای قرار گرفتن در معیت بحث قرائت قرآنه. تو سوره مزمل مطرحه که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل. اونجا مطرح میشه که رسول الله شبها بلند میشه نماز شب میخونه. نماز شب بر رسول الله واجب بوده. خداوند فرمود که و طائفه من الذین معک. حالا این ویژگی های این افرادی که داره صحبت میکنه، یکی از ویژگی های اینه که فقر او ما تیسر من القرآن. ماجرای قرائت قرآن فقط این بحث خوندن نیستش، که حالا اینا توضیحات مفصلی داره. ما باید سعی کنیم معارفمون رو از قرآن در بیاریم. اونایی که در معیت رسول الله هستن یه ویژگیشون اینه که اهل قرائت قرآنن. یعنی قرائت فقط خواندن نیست، خواندن هم نوعی قرائته، ولی قرائت فقط خواندن نیست. قرائت یه جور یعنی ایجاد ساختار، شاکله. ایجاد شاکله شون بر مبنای قرآنه. ما جامعهمون الان یه جامعه رواییه. جامعه مذهبی ما یه جامعه روایی حساب میشه. سعی کردیم قرآنی باشیم، ولی در مجموع غلبه روایت بر ما بیشتر با جامعه روایی. حتی الان ما ماجره امام حسین هم داریم میپردازیم، بیشتر روایی میپردازیم. اشکال هم نداره، درست هم هست این رفتار، ولی اونایی که در معیت هستن قرآنی میپردازن. اون اشکال نداره روایی پرداختن حتما باید باشه، ولی اگر میخوایم اقوام موضوع رو داشته باشیم باید به بحث‌های مختلف قرآنی بپردازیم. فقرأوا ما تیسر من القرآن. اینو یه ترجمه میکنن اینجوریه، میگن که هر چقدر که میسوره قرآن بخونید. خیلی دقیق نیست این ترجمه. ما تیسره یعنی این که آن چیزی که یسر شده از قرآن اونو باید بخونید. تو قرآن ما همه چیز برای ما نیست. تو قرآن ما همه ساخت و ساختارمونو بر اساس همه آیات قرآن نباید بچینیم، بر اساس اون چیزی که برای ما یسر شده، راهش باز شده، تعویل شده، به قول معروف حکم شده، ما باید تو اون آیات باشیم، تو اون مسیر باشیم. فقره و متأثر من القرآن بعضیا اشتباه، چون وقتی این آیه قرآن اصلا نازل شد کلا دو تا سوره نازل شده بود، سوره مزمل سوره دوم سومیه که نازل شده، جز چند تای اوله. اونا دیگه کلا هم دو صفحه است، همه اون چیزی که نازل شده بوده قبلش دو سه صفحه بیشتر نبوده. فقره و ماده السلام من القرآن به معنی نبود که همین دو سه صفحه رو فقط بخونید. این یه امر برای همه تا آینده، این که ساختارتون رو بر اساس قرآن بچینید، قرائت کنید، فقط معنی اینکه بخونید نیستش، ساختارتون رو باید اینجوری بچینید. حالا من یکی دو جلسه جای دیگه در مورد قرائت صحبت کردم. این یکی از رفتارهاست. نگاه کنید، ما برای اینکه اهل معیت باشیم باید ساختارمون رو بر اساس این موضوع بچینیم. الان ما ماجرای امام حسین آیا میتونیم از تو قرآن بکشیم بیرون؟ جلوتر الان ما ماجرای ظهور رو بلدیم از تو قرآن مطرح کنیم؟ اینا ضعفای جامعه ماست. الان میخوام ببینیم کجا ضعف داریم. یکیش اینجاها ضعف داریم. ما نقشه آخر الزمان آیا تو قرآن میتونیم بکشیم بیرون؟ اینکه آیا ما خودمون ساختارمون چیه، زندگیمون چی باید باشه، میتونیم از قرآن بکشیم؟ تو این چیزا ما ضعف داریم. جامعه باید کم کم قرآنی تر باشه. قرآن حالت سلاحو داره. قرآن یه کتاب فقط برای ثواب و این چیزا نیست. قرآن بحثش ذیل موضوع سلاحه، چون قرآن آیه است. آیات میشه مجموعی از سلاح‌ها، سلاح‌هایی که خدا قرار داده. این که امام حسین میگه من شب عاشورا، سلام علیکم، یه شب قضیه رو عقب میندازه جنگو، بعد میگه که انی احب قرائت القرآن، بعد این نیست هم بخونم ثواب ببرم. امام اون شب نشسته چیکار کرده؟ همین تون تون فقط باز دوباره قرآن خونده؟ نه، امام میگه که داره کد به آیندگان میده، میگه که شما باید ماجرا رو از تو قرآن در بیارید بیرون. یه من دوست دارم قرآنی عمل کنم. اون قرائت قرآن یعنی که ساختار کار من قرآنیه. من امشبم فرصت میخوام قرآنی ترش کنیم ماجرا رو، آیات بیشتری رو من حکم کنم، قرآنی تر بشه ماجرا. خب اینم یکی از رفتار هاست که حالا دیگه توضیح من زیاد نمیخوام بدم، بعضی از اینا رو من لیستی مطرح کنم، وارد یه ذره بحثای جلوتری میخوام بشیم. یکی دیگه از رفتارهای برای قرار گرفتن در معیت اقامه صلاته. ما با نماز میتونیم در معیت امام حسین قرار بگیریم، یک سلاح فوق العاده مهمه. شما در هر نمازتون میتونید یه قدم به امام حسین نزدیکتر بشید. اینو یه مقدار توضیح خواهم داد الان. این لیستو مطرح کنیم. یه رفتار دیگه ایتاء زکاته. ما باید هم تزکیه بشیم. ایتاء زکات فقط اون زکات فقهی نیستش. ما بعضی از این اگر ایتاء زکات رو فقط فقهی در نظر بگیریم، ما بسیار از آیات قرآن برای ماها تعطیل میشه دیگه، میگه ما که زکات نداریم. نه، زکات جنبه‌های مختلف داره. یه بخشی از ایتاء زکات اینه که شما هم خودت تزکیه بشی، اطرافیان تو کم کم تزکیه کنی. آت و زکات، تزکیه رو باید به هم دیگه بدیم، فضای تزکیه. حالا تو مال تزکیه اینه که اینقدر چه بدیم فقرا، تو بقیه چیزا هم دارید دیگه. تو علمت باید تزکیه کنی، تو اخلاقت باید تزکیه کنی، چیزای مختلفی تو باید شما چیکار کنی؟ تزکیه کنی. خانواده‌ات باید سعی کنی تزکیه کنی. همینجوری تو موضوعات مختلف. یکی از رفتارها در قرآن مطرح میشه قرض الحسنه است، یه رفتار استغفار. ما می‌خوایم به میت برسیم، استغفار. اینا همه آیات قرآن داره اینا. یه رفتار جستجوی وجه الله. مثلا تو سوره کهف مطرح میشه اینم، چون خیلی مهمه. اعمالی که انجام ما میدیم برای چی انجام میدیم؟ یا کنید شما یه موقع یه عملی رو انجام میدی برای اینکه ثواب ببری، یه عملی رو انجام میدی برای اینکه گناه، برای اینکه بعدن جهنم نری، عبادت از روی ترس داری یا عبادت به شوق یک موضوعی داری. یا کنید اون خوبان، اونهایی که رفتارهای دقیق تر دارن، تو سوره کهف آیه 30 ظاهرا مطرح میشه که وَسْبِرْ نَفْسَكَ، یه یا رسول الله شما برو نفستو، مَعَلَّذِينَ، در معیت یه دی قرار بده، شما برو پیش یه دی. کیا؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یه اون کسانی که دنبال يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ خدا رو میخونن، نماز میخونن، اعمالشون انجام میدن، ولی یه ویژگی دارن، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، دنبال وجه الله دارن میگردن. اعمال عبادی ما باید ذیل این قسمت باشه. توی روایت گفته میشه که اینا این سلمانه. یکی از آیات مخصوص سلمان در قرآن همین آیه 30 سوره کهف هستش که سلمان اینجوری بوده، دنبال وجه الله میگشته. وجه الله یعنی اهل بیت. اینکه دغدغه اهل بیت رو داشته باشیم خودش قدم بزرگیه برای رسیدن به معیت اهل بیت. نگاهید آدم‌ها دغدغه‌شون. من یک شخصی، ما معمولا سال یه بار دو بار از وقتا میریم مشهد، حالا این منور یکی تعجب میگرد به ما، میگفت چرا نمیریم مشهد سالی دو بار؟ آدم میگه مشهد دو بار، نظر ما کم از زیادم نیستش، حالا بعضی وقتا توفیق نمیشه یه بار میریم مثلا. بعد من گفتم چند سال تو نرفتی؟ من 6 7 سال نرفتم. گفتم تو چرا اینجوری؟ چرا به من میپرسی؟ خودت رو باید بگیم شما چرا؟ و برای من اصلا جای تعجب داشتی، چرا تو 6 سال 5 سال از عمرت گذشته چرا نرفتی مشهد؟ چرا دغدغت نیست این موضوع؟ و چرا عجیب ترش اینه که دغدغه خودت نیست، چرا دغدغه یه نفر این موضوع هست؟ برای تعجب آمیزه، چرا متوجه این دغدغه هم نمیشی؟ یه موقع یکی نمیره، مشکل مالی داره، کار پیش اومده، حالا نتونسته به هر دلیلی، چند ساله نتونسته بره هر دلیلی، ولی میدونه که باید بره، میدونه که باید این کار انجام بده، ولی حالا کاری پیش اومده نتونسته بره، مریض شده، هر اتفاقی افتاده، ولی یکی نمیره و اصلا متوجه نیست که بره خوبه و براش تعجب آمیزه که اصلا برای چی باید بریم. یوریدون وجهینه که شما دائما کارات تو این فضا باشه، یا تو فضای حرمی، اصلا تو حرم هستی، یا اینکه دنبال رفتن به حرمی. من یه سال کار میکنم که به اونجا برسم. بعضی از این موکبدارای اربعین رو میبینید، حرم میگه ما یه سال کار میکنیم که بیایم از زوار امام حسین پذیرایی کنیم. الان اینو به بعضیا بگی متوجه نمیشه اصلا چی میگه، که یه تو یه سال کار میکنی که بیای به بقیه مثلا خدمت کنی. در کشور خیلی هاش سخت باشه. این همون یوریدونه وجه هستش. اون میگه من دنبال وجه الله هستم. توی این وجه الله رو توی این قضیه دیده، چون توی این قضیه دیده داره حرکت میکنه. هر کی این بحث رو متوجه نمیشه، اون کسی که توی این فضا هست متوجه میشه. هر کی رفتار سلمان رو متوجه نمیشه. این یکی از رفتارها هستش. و حالا رفتارهای دیگری که وجود داره برای در منیت قرار گرفتن، یکی از رفتارها قرار گرفتن در صحنه های آیاته. این هم انشاءالله داره توضیح بدیم. یعنی من اینا رو میخوام راحتشم برم یک چی دیگه بگم، هر کدوم میگیم یه کلی بحث داره، دلمون نمیاد عبور کنیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میخواید مع اهل بیت باشید، میخواید مع الحسین باشید، نگاه کنید ببینید آیه کجا وجود داره. ما تو زندگیمون الان توی همین الان کره زمین، بعضی جاهای کره زمین الان داره یه آیه ای اتفاق میفته. آیه رو من جلسات دیگری توضیح دادم. آیه یعنی یه قانونی که تو بالا هست ولی تو پایین داره اجرا میشه. آیات قرآن هم اینه، قوانین بالاتر چون وارد یه سری واژه ها شدن ما به اینا میگیم آیه. در واقع آیات معوان، یه چیزی اون بالاست که ریخته شده تو اینا. ما الان تو کره زمین، بعضی جاهای کره زمین یه سری آیه داره اتفاق میفته، یه سری آیات قرآن داره، آیات عالم داره اونجا پیاده میشه. یعنی یک فرض کن نور خدا اونجا جریان داره. اگه نور خدا، چون خودش آیه است، نور الله آیه حساب میشه، یعنی یک قانون در عوالم بالاست. ما تو کره زمین زندگی میکنیم، تو محدوده آسمان ها زمینیم. چیزی که بالاتر از محدوده آسمان ها زمین باشه بیاد تو اینجا توی جای قرار بگیره، اینجا فضای آیه اتفاق میفته. یا که این مثلا یکی از آیات تو کره زمین چیه؟ کعبه است. کعبه یه آیه است. کعبه چیه؟ کعبه یه چیزی تو آسمان هاست، آسمان چهارم، به اسم بیت المعمور. اون قانونش اومده تو این منطقه پیاده شده. تو بیت المعمور هم قانون عرش پیاده شده. چون نگاه این سیستم وجود داره، به اینجا میگن آیه. جای آیه اتفاق افتاده. شما اگر رفتار صحیح در قبال بیت الله داشته باشی، در معیت قرار میگیری، چون اونجا آیه است. اهل بیت علیه السلام صاحب آیاتن، هم خودشون آیاتن هم صاحب آیات هستن. خب شما میخوای در معیت اهل بیت قرار بگیری، نگاه کن تو کره زمین کجا آیه. تو هر سال وجود داره، همیشه در یک جای عالم یه آیه ای داره جریان داره، همیشه اینجوریه. سنت خداست. تو شبهای قدر این موضوع تصویب میشه. خب الان تو کره زمین شما نگاه کجا آیه داره پیاده میشه. اگه تو اون صحنه قرار بگیرید، شما بهترین جاست برای معیت. مثلا یکی از جاها کجاست؟ اربعین. از نظر ما اربعین یه آیه قرآنه، یه آیه. حالا نمیگیم آیه قرآن، یه آیه است. یعنی یک قانون بالاتره اومده پایین. واضحه این ماجرای آیه بودن اربعین جلساتی ما بعضی باز نزدیک 40 میشیم صحبت میکنیم، بحثا رو بیشتر باز میکنیم. از نظر ما 40 یه آیه است. اینجور صحنه ما تا حالا نداشتیم، این همه آدم الال امام بشه، این خودش آیه است دیگه. مثلا این همه آدم الال امام، مثلا چنین حالتی ما نداشتیم که همه برن به سمت امام، دغدغه‌شون یریدون وجهه باشه. خب یه نوری اومده که اینا رو داره تکون میده دیگه، یه نوری اومده که مردم دارن تکون میخورن. اینا چرا قبلا تکون نمیخوردن؟ یه اتفاقی افتاده که آدم ها تکون خوردن. وقتی این اتفاق میفته یعنی آیه تو اون صحنه وجود داره. شما میخوای مع الحسین بشی، تو 40 میتونی مع الحسین بشی، کاملا میتونی امام حسین حس کنی. شما هر کی هم که میره 40 اونجا میاد این حسو داره، میگه زیارت امام حسین تو 40 با غیرش فرق داره. یه اینجا میره یه چیزی دست من به ذریعش نرسه، ولی میگه اینجا یه زیارت دیگه داره اتفاق میفته. این همون حس معیت، این همون حس معیتی که داره اتفاق میفته. شما تو کره زمین باید بگردی ببینی آیات کجا سلام، چه آیاتی در حال وقوع هستش، اینا رو باید رصد کنی. تو اون صحنه ها قرار بگیری شما، اونجا فضای معیته. یکی از تبعات فضای معیت حواستون باشه لقاء الله هستش. تو فضای معیت لقاء اتفاق میفته، لقاء الامام اتفاق میفته، شما میتونی امام ملاقات کنی. نگاه، یکیش خود حجه. حج یه آیه است، ماجرای حج آیه است دیگه. شما تو ماجرای حج میتونی لقاء الله رقم بزنی، میتونی لقاء الله اتفاق بیفته تو ماجرای حج. الان تو ماجرای 40 میتونه این اتفاق بیفته. دیگه چه آیاتی دارید؟ ما آیات زیادی دور و برمونه. یکیش همین نمازه. صحنه نماز صحنه آیاته، امال آیاته. نماز به خاطر این زمان داره، میگه از اینجا تا اینجا فقط وقت دارید، دیگه اون تمام میشه میره، یه اون چیزش بسته میشه. خود اقامه صلات بحثش به آیات رفته، خصوصا نماز اول وقت. قسم نماز اول وقت بابیه که باز میشه، اذان گفته میشه، یعنی اذن داده میشه در عالم چیزی اتفاق بیفته در عالم. شما تو اون صحنه قرار بگیری میتونه لقاء الله باشه، میتونه نشه براجا. شما موقع نماز میتونی تا حدی رشد کنی که بگی السلام علیک ایها النبی، یعنی میشه مع رسول الله دیگه. شما وقتی به نفر مستقیم داری سلام میدی چه در معیتش رفتی دیگه. یعنی تو نماز شما صحنه نماز که شما تا حد السلام علیک میری جلو، نمیگی السلام علیه، سلام بر او نمیگی، سلام بر خودت، سلام بر شما. پس این صحنه لقاء الله داره اتفاق میفته. نماز یکی از بحث‌های معیته، حالا با نماز کار داریم، تو نماز چه اتفاقاتی میفته دیگه، چه چیزیه. نگاه کنید صحنه های جنگ هم همین جوریه. صحنه های جنگ، یکی میگه صحنه جنگه، یکی میگه صحنه لقاء الله. جنگ صحنه لقاء، جهاد فضایی که جهاد حق و باطل اتفاق میاد، اون بسیار صحنه های جالبیه. اوج نگاه کنید تو ماجرای تالوت جنگ اتفاق افتاده، ماجرای تالوت و جالوت به زمان ما خیلی شبیه هستش انگار ماجراش. یه جالود، یه قوم بسیار ظالم و جبار و بسیار قوی با طرفدارای تالوت که زیاد هم نیستن، کلا 313 نفر بودن. اینا وقتی با هم برخورد کردن، یه عده‌ای گفتن ما شکست می‌خوریم فلان اینا، و خداوند میفرمه بعضی‌هاشون گفتن قال الذين يظنون انهم ملاق الله، کسانی که گمان داشتن خدا رو قراره اینجا لقا کنن، گفتن که کم منفعت قلیله غلبت فعتا کثیره. پس یه دی تو جنگ بودن، طرفدار تالوت بودن، تو سپاه تالوت بودن، دنبال لقاء الله بودن. اصلا صحنه جهاد صحنه لقاء اللهه. شما تو صحنه جهاد خدا رو میتونی ببینی. شما الان هر چی ما تمام داستانهایی که در مورد عرفان و این چیزا شنیدید، یه جمله هستش آیت الله جوادی آملی نقل میشه از ایشون که اون ماجره اون پسر بچه شهیده، پسر بچه بسیجی که میره توی جنگ و اون شهید میشه، شاید چنده باشه دیگه. من امام آقای جوادی میگه که من دست دادم تو سر خودم، هی گفتم که خدایا این امام به این بچه های 16 ساله چی یاد داد که به ما یاد نداد؟ چی یاد دادش؟ روشنه، صحنه صحنه لقاء اللهه. که ایتلا جوادی نمی چیزا رو میتونه اونجا تواضعشون رو نشون دادن که مثلا اینجا چه اتفاقی افتاده. صحنه لقاء اللهه. بچه 16 ساله هم باشه میتونه لقاء الله باشه. شما عارف 70 ساله نمیتونه راه حل قال الله بکنه، چون صحنه آیه نمیتونه جلوی خودش ایجاد کنه. اون جوان 16 ساله میتونه، اصلا میگه من دارم میبینم که. نگاه کنین همین الان بعضیاتون بچهای جنگید، بعد من از بچه های جن زیاد این چیزو شنیدم، مثلا طرف میگو ما داشتیم میدیدیم دیگه، اینه نوشته دیگه اینجا دیگه، طرف میگو من داشتم میدیدم با چشمم نوشته بود ازا جا نصرالله ولفت رو هوا، گو من داشتم میدیدم دیگه، یا میگو یه شهیده اومد به من گفتش آقا نمیبینی فلان اینا اینجا نوشته، بعد میگو من نمیدیدم اون داشت میدیدش، ولی بعد میگو تو اون جنگ شهید شد. فضای لقاء الله چقدر برای شهدا اتفاق افتاده، اصلا حد و حدود نداره، اصلا همه اینا داره، اونایی که نگفتنم تواضع کردن نگفتن خواستن ریا نشه. شما بشینین پای صحبت اونایی که جهادگر بودن همشون از این حرفا میزنن، آره فلان جا فلان اتفاق افتاد، فلان جا فلان جور شدش. سردار سلیمانی اون جمله معروفش داره که من در پشت خاکریزهای مثلا شلمچه حضرت زهرا رو دیدم، مادری از زهرا رو در فکه دیدیم، در جزیره مجنون دیدیم. اون منظورش این دیدیم یعنی چی؟ یعنی لقاء الله اتفاق افتاده. چه لقاء الله؟ یعنی لقاء الامام. لقاء الامام همون لقاء الله حساب میشه. ذیل اون موضوعه. نگاه کنید یکی از روش‌های معیت، معیت یه اسم دیگه بخواید براش بذارید میشه لقاء الله. یکی روشش تو صحنه هایی که آیه داره اتفاق میفته باش. تو صحنه جهاد خیلی از آیات قرآن داره محقق میشه. فلم تقتلوهم ولکن الله قد، داره این آیه اتفاق میفته. ده آیات مختلف داره اتفاق میفته. آیه صاحب داره. اون آیه میخواد اتفاق بیفته، صاحبش هم باید بیاد. وقتی صاحبش میاد تو میتونی لقایش کنی. چی؟ در لقای اون امام قرار بگیری. فضای معیت این فضاها خیلی مهمه. الان مثلا جنگی با اسرائیل شده، یکی میگه ای وای بیچاره شدیم ولاینا، یا یکی خوشحاله ای وای میزنیم اونا رو لتپار میکنیم، یکی یه ذره فضاش اینجوریه عجب فضایی که لقاء الامام میتونه اتفاق بیفته، دوباره اون صحنه هایی که برای شهید برونسی شد میشه اتفاق بیفته. نگو اون صحنه های شهید برونسی برای عرفای بزرگ هم اتفاق نمیفته. یه عارف 70 ساله 80 ساله هم شاید نتونه اون چیزی که برونسی دید و ببینه، اون چیزی که اون شنید و اونم بشنوه، حضرت زهرا بیاد مستقیم باهاش تکلم بکنه، شاید یه عارف 80 ساله هم نتونه این کار رو بکنه. چون شهید برونسی در موقعیت تحقق آیه قرار گرفته، به مقام معیت رسیده، به مقام لقاء رسیده، اون میتونه لقاء کنه. الان جنگ اسرائیل شده، قطعا شما میتونید لقاء الحسین بکنید، قطعا امام حسین دخیل خواهد شد تو جنگ اسرائیل، قطعا امام حسین دخیله، صاحب جنگ اونهان، صاحب جنگ اونها میتونه این فضا باشه. ما باید این تربیت رو تو جامعهمون پررنگ کنیم. تو صحنه های آیات اتفاقا دست خدا پررنگ تره، تو صحنه های آیات دست خدا پررنگ تر هستی، شما اونجا راحت تر میتونی ببینی. البته اگر شما چی باشی؟ حزب الله باشی. اگر شما حزب الله باشی میتونی این کارو بکنی. اگر اصحاب طالوت باشی میتونی اینجوری باشی. اصحاب جالوت باشی نمیتونی. یا اصحاب طالوتی که تو امتحان شکست خوردن اونا باشی نمیتونی این کارو بکنی. ولی از جمله کسانی باشی که دنبال معیته، این رفتارهایی که اینجا گفته میشه داریم، اون صحنه صحنه معیته. صحنه تحقق آیات بهترین زمانیه که شما میتونید خدا رو ببینید، دست خدا رو ببینید. نکن تو همین 12 روزی که جنگ شد ما خیلی دست خدا رو دیدیم. همون لحظه اول آدم داره دست خدا رو ببینه، خدا حواسش هستش، خدا داره یه جایی نصرت میکنه. خب این صحنه ها راحت دیده نمیشد، به خاطر این محصولی که این جنگ داشت با هزار تا سخنرانی هم به دست نمیومد. و هزار تا سخنرانی هم بکنی نمیتونی بازیا رو تو جامعه جا بندازی تا یه صحنه ای که خداوند چیکار میکنه عملی را بندازه. به اینا میگن صحنه های تجلی آیات. ما تو زمانه ای هستیم که داره برخی از آیات واقع میشه، اینا رو باید حواستون باشه. یعنی صحنه لقاء الله داره شروع میشه. نگاه کنین آخر الزمان پر صحنه آیات دیگه، تو آخر الزمان داره آیات اتفاق میفته. یکی به آخر الزمان نگاه میکنه میگه چقدر سخت آخر الزمان، همش اینجا فلان اونجا فلان، اما اتفاقا بهترین صحنه چیه؟ لقاء الله. یعنی شما بهترین اوج زمان لقاء الله تو خود آخر الزمانه، تو صحنه های سخت آخر الزمانه. شما در صحنه های سخت آخر الزمان میتونی امام لقاء کنی. تو ماجرای امام حسین هم همین بود. تو روز عاشورا یکی از اتفاقاتی که افتاد چی بود؟ لقاء الله اتفاق افتاد. تو روز عاشورا این از منظر لقاء الله شما میتونی نگاه کنید. تو روز عاشورا افراد خدا رو لقاء کردن، تمام اصحاب الحسین به این مرحله رسیدن، همشون یه چیزایی دیدن که بقیه نمیدیدن، یا همه اومدن تونجا دیگه. اونا اوج کسانی هستن که در منیت هستن دیگه، اوج کسانی که در منیت هستن خود اصحاب الحسین هستن. فرماید که ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین دیگه، دیگه اصحاب الحسین اوج کسانی هستن که در منیت هستن. الذین بذلوا مهجهم، خصوصا تو اون لحظه ای که خون داشتن میدادن، نه تو اون لحظه که خون داشتن میدادن در فضای لقاء الله بودن، نه تو اون لحظه که داشتن خون میدادن لقاء الله بودن. حدیث شو میتونید بخونید، نگاه کنید امام حسین چه جمله ای گفته وقتی میخواستن راه بیفتن، هفت ذوالحجه. امام حسین اون خطبه شو همش بخونید، چند روز این خطبه رو همش بخونید. عاشورا تحقق همین خطبه است، همین خطبه امام که در هفت ذوالحجه امام غروب مطرح کردن، هشت ذوالحجه را افتادن. امام اونجاست که میفرماید الحمدلله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، این خطبه رو میخونن. بعد میاد میفرماید اون آخرش من کان فینا بازلن مهجته وچی و موتنن علا لقاء الله نفسه. میگه که هر کی که حاضره هر چی خون داره در راه ما بده، و موتنن علا لقاء الله، آماده لقاء الله شده، یعنی خودش آماده کرده که وطنش بشه چی؟ لقاء الله. اینجا سمان و ما که فلیرحل معنا، باید با ما رحلت کنه. فانی راحلون مستحن انشاءالله، ما میگه من صبح انشاءالله میخوام رحلت کنم، یعنی میخوام یه حرکت رو شروع کنم. حرکت امام همین جمله است، این حواستون باشه. امام به دلیلی هم میخواد بذل مهجه کنه، همه خونش رو میخواد بده، هم خودش هر کی باهاش میاد بده، ولی یه چیزی رو میخواد بخره. چی میخواد بخره؟ لقاء الله رو میخواد بخره. هدف امام از یه جنبه این قضیه است، باید بریم خون بدیم، یعنی صحنه جهاد برپا بشه، تو صحنه جهاد محصولش لقاء الله، شهدا به خاطر همین شهید میشن. اسم شهید، چرا به شهید میگن شهید؟ اون که میشه مجاهد، طرف جهاد میکنه بعد کم کم میشه چی؟ شهید. حتی میتونه وقتی کشته نشده بگه بشه شهید، هنوز کشته نشده بشه شهید. شهید میشه یعنی چی؟ شهود میکنه. چی رو شهود میکنه؟ لقاء الله. همه شهدا به لقاء الله رسیدن، همشون خدا رو دیدن، خدا رو از طریق اهل بیت دیدن. منظور خدا رو دیدن، خود خدا رو که نمیشه دید، خدا رو از طریق اهل بیت دیدن همه شهدا، والا شهید نیستن. یکی که شهید شده باشه بعدا الان بری باهاش صحبت کنی بگی من ندیدم، میگم بس ببخشید تو شهید نیستی، ولی اسم شهود باید رود نیاد. شما اگر شهود کردی بعد این اتفاق افتاده باشه برات. تو شهود فضای لقاء الله پر رنگ هستش. پس یکی از روش‌های معیت این قضیه است. ما چجوری اهل معیت اهل بیت بشیم؟ باید سعی کنیم بریم تو صحنه‌هایی که آیات بروز داره، صحنه‌ای که خداوند یه ماجرا رو داره میبره جلو. الان ما میگیم خدا داره یه ماجرا میره جلو، الان به خدا رسیدن راحت تره. یا بدونید الان آدم مسیر حق و حرکت کردن الان راحت تر هستش، چون داره یه آیه محقق میشه. نظر ما در فضای تحقق برخی از آیات قرآن هست. اون خطبه رو بخونید، امام از این خطبه خیلی مطلب امام اینجا گفته، تو این خطبه ای که در هفت ذوالحجه گفته، یه جمله خیلی جالب امام اینه، فرماید که لا محیث عن یوم خط بالقلم، یه هیچ گریزی نیست از اون روزی که با قلم نوشته شده. ماجرا در لوح محفوظ نوشته شده. به خاطر این ایام فاطمی یادتون باشه بحثی مطرح کردیم در مورد، گفتیم شیعیان اسمشون همه جا همه یه جا نوشته شده در مصحف حضرت فاطمه، اینا قبلا یه جایی نوشته شده. آدم باید اون ماجرا رو ردش رو بزنه تا برسه به رضا الله رضانا اهل البیت، به فضای رضایت. هر چیزی که نوشته شده ما راضی هستیم، و خدا باید آدم باید برای رسیدن به اون مجموعه تلاش کنه. یه موقعی خدای نکرده بدا اتفاق نیفته، برای همه ما خوب نوشته شده به شرط اینکه دقیق حرکت بکنیم. صلواتی بفرستیم.
اللهم صل على محمد جلال جلال.
خب این صفاتی که تو این چند جلسه گفتیم اینا رو سعی کنید تا میتونید اجرا کنید، یعنی تا میتونید، ولی دغدغه اصلی این باشه که ما میخواییم به لقاء برسیم. رسیدن به لقاء مهمه، به لقاء الله رسیدن مهمه، به لقاء الامام رسیدن مهمه، به آدم برسه به یه سیر جایگاه های ما، اینا خیلی اهمیت داره. حتی شما تو دنیاش حالا یه بحثی داره بعد مرگتون، اون مهمه. مثلا این نفر که از دنیا رفت مهمه که امام بهش سر میزنه یا نمیزنه، تو چه بهشتی هست، در چه بهشتی قرار گرفته، نه اهمیت داره. به گونه حرکت کنیم که هم فی دنیا و هم فی الاخره مع الحسین بشیم. خب اینا یه سری روش ها بود. انشالله یه چند جلسه میخوام یه مقدار بحث و تغییر بدیم، بریم به سمت یک ماجرای دیگری، بحث کلاس رسولان، یعنی کلاس حسینی برای رسولان. امام حسین برای رسولان چه کلاسی گذاشته؟ حالا ما قبل نماز یه جای دیگه جلسه بودیم، اونجا بحث حضرت موسی رو یه مقدار مطرح کردیم. دیگه اون دوستانی که اونجا بودن یه مقدار یاد گرفتن، من ادامه‌شو کم کم اینجاها میخوام مطرح کنم دیگه، اونجا چون هفته یه جلسه است نمیشه همش گفتش. یه اینجا ادامه رو می‌خوایم بریم، بعد یکی دو تا از انبیای دیگه مثل حضرت نوح و حضرت ابراهیم رو هم از وارد شیم. اینا چجوری مع الحسین شدن؟ ما میگیم اینا همه‌شون مع الحسین هستن. زمانه ما به زمانه اونا شبیهه. چرا؟ اونا هم وقتی اومدن امام حسین نیومده بود تو دنیا، ما وقتی اومدیم امام حسین تو دنیا نبودش. پس زمانمون به هم دیگه چیه؟ از این جهت نزدیکه. اونا میتونن اسوه ما باشن. چجوری وارد ماجرای امام حسین بشیم؟ ما میگیم یه راهش کارهای حضرت موسی رو بکن. حضرت موسی وارد ماجرای امام حسین شد، همه انبیا شدن، از حضرت آدم تا آخر همه وارد ماجرای امام حسین شدن، تا خود رسول الله. با خود رسول الله وارد ماجرا شد، سایر اهل بیت علیهم السلام هم به طرق مختلف وارد این ماجرا شدن، چون اصلا یکی از کلمات الله امام حسین، همه خوبان به کلمات مبتلا میشن، در هر صورت همه خوبان باید به کلمات مبتلا بشن، همه باید بیان تو فضای کلماتی که خدا قرار داده قرار بگیرن. ماجرای حضرت موسی رو یه مقدار توضیح دادیم، یه بخشایش مونده بود، یه بخشایش مال اونجا مونده بود، حالا من اونا رو فقط تیتری مطرح میکنم بریم میذاره، چون جلوتر میخوایم بریم. سلام علیکم. گفتیم تو ماجرای حضرت موسی، حضرت موسی وارد یک صحنه ای شد، تو اون صحنه مع الحسین قرار گرفت، امام حسین رو دید در اون صحنه، در اون صحنه ای که قرار بود نبی و رسول بشه. حضرت موسی پیش حضرت شعیب بود، از حضرت پیش حضرت شعیب خارج شد، خارج شدش بره ظاهرا مصر، یهو قضیه عوض شد، یهو وارد یه صحنه ای شد، گفت من یه چیزی دیدم. حضرت موسی مطرح میکنه که به خانوادهش میگه که انی آنست و نارن، من یه ناری دارم میبینم. خانواده حضرت موسی اون نارو نمیدیدن، حضرت موسی داشون نارو میدید. یه دلیلش به خاطر اینه، میگه انی آنستو، آنستو که میگه یعنی که من یه ارتباط با یه چیزی برقرار کردم، اونا نمیدیدن. حضرت موسی وارد وادی مقدس شد، وارد وادی مقدس طوا. تو سوره طه این بحث مطرحه، تو سوره قصص هم اینجوری گفته میشه که حضرت موسی وارد یک جایی شد، اونجا بهش ندا داده شد که من شاط الباد الایمن فی البقعت المبارکه من الشجره، بقعه مبارکه، یک بقعه مبارکه بوده، توش وادی ایمن بوده، از اونجا توی گوشه کنار اونجا یه درختی بوده، آتیش داشته میگرفته این درخته، یه آتیشی بود این درخته، خدا میگه من از اونجا با موسی صحبت کردم. خب اینجا کجاست؟ ظاهر اینجا اینه که تو اولوش مدینه. مدین کجاست؟ قسمت شمال مدینه حساب میشه، مثلا میشه فرض کن الان جزء کشور عربستانه، بین مرز عربستان و اردن تقریبا اونجاست، منطقه تبوک. ولی تو روایات ما یه بحثای دیگه مطرحه. یا کنید توی روایات چی میگه؟ روایات زیادی داریم توی این بحثا. تو روایات گفته میشه که البقعت المبارکه هی کربلا، یا اون بقعه مبارکه که حضرت موسی وارد شده کربلا بودش، و شاطع الواد الایمن هو الفرات، یه شاطع الواد الایمن هم فرات بود اصلا، اونا که فاصله شون زیاده. تو روایات زیادی داریم که حضرت موسی به طریقی وارد اونجا شد. تو روایت دیگه امیرالمومنین فرماد که میگه که اینجا اینا وارد کربلا میشه تو جنگ صفری. امیرالمومنین تو کربلا معجزات زیاد، یکی رد و شمسای امیرالمومنین میده که تو کربلاست. تو کربلا شب میشه، اینا نشسته بودن اونجا، مالک اشتر رو چند نفر دیگه از اصحاب میمونن، یه سری اصحاب جلوتر بودن، یه سری دیگه با امام علی میمونن. بعد از امام علی میخوان که در مورد این سرزمین میگن سفلنا، این چیه این سرزمین، چرا یه جوریه. خود امام حسین هم اونجا بوده، خود امام حسین هم اونجا بوده تو جلسه، تو اون مراسم بوده. بعد امام توضیح میده که اینجا چیه، میگه اصلا عیسی علیه السلام اینجا به دنیا اومد، ماجرای فرات و ایزر توضیح میده، اینا رو میگه. بعد میگه که وهی البقعة المباركه التي نادى الله موسى من الشجره، یه اینجا اون سرزمینیه که خداوند از طریق درخت با موسی در اینجا صحبت کرد. بعد طرف میپرسه که اینجا محدوده شبده، اینا چون شب بوده امام مودی نشون میده متوجه نمیشن. بعد به امام میگم یا آقا میتونی یه کاری کنی ما متوجه شیم، چون امام قصد اونجا عبور کنن اینا، قصد بگه حرکت کنیم بریم. بعد امام تو بعضی روایات داریم اونجا رد و شمس میکنه، اونا میبینن محدوده رو میفهمن و حرکت میکنن. خاطر این خود محدوده کربلا حریم داره، اینجوری نیست که همه جا کربلا حساب نمیشه، اونجا احکام خودش هم داره. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ حضرت موسی وارد چه سرزمینی شده؟ حضرت موسی ما میگیم در معیت قرار گرفته. اینو امروز یه توضیح دادیم که حضرت موسی اون سرزمین طوا شده. فما که فخلع علیک انک بالواد المقدس طوا، وادی مقدس یعنی سرزمینی که به عوالم بالاتر وصله. بعضی سرزمین‌ها خاصیتش زیاده، 4 تا سرزمین این حالتو دارن. همه حرم‌های اهل بیت علیهم السلام اینا رو دارن، ولی 4 تا از سرزمین‌ها خاصیت خاصی دارن. نگاه کنید مثلا این روایت رو ببینید، می‌فهمید که رسول الله ان الله اختار من البلدان 4، یه خداوند 4 تا سرزمین رو انتخاب کرده، المدینه، بیت المقدس، کوفه، مکه. مثلا بگید کربلا کجاست؟ کربلا همینجاست، یکی از همین است. بعد میگه که تو این سرزمین ها سرزمین های خاصی هستن، اینا وادی های مقدس هستن، اینا وصف شدن. کربلا هم یکی از همین هست، مکه یکی از این هست، کوفه یکی از همین هست، کوفه یکی از این هست که اینا اتصال دارن، خود سرزمین ماهیتا فرق داره. حضرت موسی علیه السلام وارد وادی مقدس شد، وادی مقدس طوا شده بود. طوا یه جور تیل ارز برعکسه. نه که این شما یه موقعی تیل ارز میکنی، شما از اینجا تشریف میبری کربلا، شما از اینجا تشریف میبری کربلا با هواپیما نمیری، پیاده با تشریف میبری، حالا پیاده هم نمیری، یه موقعی بلاغه با یه تیل ارزی حرکت میکنی میری. یه موقعی شما اینجا یه کربلا رو میاری اینجا. اینم شدنی هست؟ آره. تو قرآن در مورد این بحثا وجود داره، مثل ماجرای عاصف ابن برقیا. این بر از عاصف چیز نگرد، نرفت تا اونجا تخت بلقیس رو بیاره، تخت رو برداشت آورد اینجا، یعنی زمین رو جمع کرد، رو بدون زمین رو جمع کرد. برای حضرت موسی این اتفاق افتاده بود، طوا شده بود این سرزمین. ایشون یهو به خاطر این قدم گذاشت تو سرزمین کربلا، یهو دید یه صحنه عجیبه. صحنه هایی که ایشون میدید خانمش نمیدید، خانمش خیلی هم فاصله باش نداشته، خانواده‌اش اینو نمیتونست ببینه. حضرت موسی وارد این صحنه شده. مثل میدین شما یه موقعی خواب میبینید، شما تو خوابید، خیلی اتفاقا داره میفته، خانمتون این وره دیگه، اصلا داره شما رو هم نگاه میکنه، این میگه این چرا ادا اصول در میاره، چرا حرف میزنه فلان اینا. بعد اون چیزی نمیبینه که شما ولی داری میبینی. حالا فکر کن شما چشاتم باز باشه تو بیداری خواب ببینی، میشه اینجوری؟ بهش میاد فرض کن مکاشفه، شما داری تو بیداری یه چیزایی میبینی، همه که اونو نمیبینن که، همه که وارد اون چیزی که شما شدی نشدن که، ولی شما داری میبینی اون صحنه رو. موسی علیه السلام یه اتفاق افتاده، حضرت موسی وارد یه صحنه ای شد، وارد صحنه واقعی شد، وارد صحنه واقعی شد، نه خواب، نه فقط مکاشفه، این مکاشفه نبود، چیزی ندید، وارد صحنه ای شد. خیلی چیزا فراتر این بحثی که برای موسی اتفاق افتاده. تو روایت گفته میشه کجا وارد شد موسی؟ اینجا رسول شده، حواستون باشه، موسی اینجا رسول شده، تا قبل از این موسی رسول نیست، موسی وارد کربلا شد و رسول شد، کربلایی شد رسول شد. تا زمانی که کربلایی نشده بود نبی و رسول نشده بود. تو روایت گفته میشه موسی وارد کربلا شد، بقعه مبارکه شد، وارد اون بقعه شد. تو اونجا یه وادی مقدسی بود، به جاهای مختلف بس بود، یه شجره ای بود، شجره تو شاط الواد الایمن بود، یعنی تو فرات، تو منطقه فرات شجره بود. شجره داشت آتیش میگرفت. موسی چون نار دید، نور ندید. موسی نار دید، موسی آتش دید، نور ندیدش. به خاطر این اون آتش حی بود. اینو بهتون میگم، اون سرزمینی که حضرت موسی وارد شد همه چی حی بود اونجا. عصا که جای خود داره، عصا حی شد، چیزای دیگه هم اونجا حی بود. یکیش خود آتش، آتش اونجا حی بود. حضرت موسی خواست از آتش چیزی برداره، آتش چیز میگد بهش، پسش میزد. آتش حالت حیات داشت، آتش بعد جمع میشد. آتش فقط توی درخته بود. موسی تو چه صحنه‌ای وارد شده؟ موسی علیه السلام تو چه صحنه‌ای وارد شده؟ تو روایت میگه اونجا فرات بود. حالا نگاه کنید شما، این شبیه سازی کنید با ماجرای حضرت عباس. حضرت عباس چرا داره میره سمت فرات؟ یه دلیلش این بحثاست. یه زمانی از اونجا ندا اومده، یه زمانی اونجا ندا، صاحب منادی اونجا بوده. حضرت موسی در اون صحنه در معیت کسی قرار گرفت که اینا رو الان من جلسات بعد یه ذره توضیح خواهم داد، فعلا سرتیت بحثو گفتیم. اونجا گفته میشه که فلم ما جاءها نودیه، به موسی ندا داده شد که انبورک من فی النار. موسی اول فکر کرد فقط اینجا یه درخته، بعد خوب نگاه کرد دید یه نفرمون توه، بعد گفت مبارک است آن کسی که در اون آتش هست. خدا داره اینجوری میگه، اون کسی که داره ندا میده داره اینو میگه. یه صدایی داشت میومد برای حضرت موسی، گفت بورک من فی النار، آن کسی که در اون آتش مبارکه، و من حولها. کی بود تو آتش؟ موسی داره کیو میبینه؟ چه صحنه ای الان اینجا مواجه هستش؟ موسی اینجا اتفاق بزرگ براش افتاد با خدای نگاهیم. در ادامه گفته میشه یا موسی انهو، این صحنه ای که دیدیم این چیه؟ ان الله، من خدا. موسی با ان الله مواجه شد اونجا. موسی با یک صحنه یعنی بزرگ لقاء الله مواجه شده. یا تو سوره طه گفته میشه که یا موسی انا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی ان الله لا اله الا انا. ما همیشه میگیم لا اله الا هو یا انت. اون میگه یه نفر داره اونجا صحبت میکنه، میگه لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. کربلا اینجوریه، تو کربلا لا اله الا انا وجود داره، خدا خودش اونجا هست. تو روایات داریم که من ظاهر حسینم، تو روایات صریح زیاد داریم و تو اصول کافی روایتش ها. چجوری میشه خدا مگه میتونه بیاد ظاهر بشه؟ خدا میگه لا اله الا انا اونجا جریان داره. ماجرای کربلا یک صحنه اوج لقاء اللهه. ما میگیم معیت یعنی برای لقاء الله، برای لقاء الامام. این صحنه اینجوریه. یکی از کسانی که اینو درک کرد حضرت موسی بود. حضرت موسی یهو فهمیدین ماجرای حضرت موسی، یهو زمانم اتفاقاتی افتاد. مکان حضرت موسی اتفاقی افتاده بود، تو زمانش هم اتفاق افتاد. ان الساعت آتیه، حضرت موسی وارد یک ساعت عجیبی شد از نظر زمان. اینو جلسه بعد توضیح میدم در زمان چه اتفاقی افتاد. حضرت موسی وقتی وارد اونجا شد، وارد خط زمانش هم عوض شد، زمانی هم وارد یک صحنه دیگه شد. نگاه کنید شما یه موقعی خواب میبینید، خوابتون خیلی طولانیه، ولی وقتی بلند میشید کلا میبینید 5 دقیقه خوابیدید، 5 دقیقه خوابیدید، ولی خیلی خواب دیدید. به اندازه مثلا چند ماه شاید خواب دیدید، ولی کلا 5 دقیقه خوابیدید. حضرت موسی یه چیزی توی این ماجرا اتفاق افتاده، یهو وارد یه خط زمان دیگه شد. ماجرای ساعت براش اتفاق افتاد، ماجرای ساعت شد که اینو حالا توضیح میدم چی شد. هم در مکان موسی اتفاق افتاده، هم در زمانش. عاشورا کربلا مبارکه بخشش اینجوری، هم مکان کربلا مبارکه هم زمانش. به خاطر این درم میگه که از امام هادی میپرسه شما گفتید اگر یکی بره زیارت امام حسین ثواب یه حج داره، امام میگه آره ما گفتیم، بعد میگه واقعا ثواب یه حج، بعد امام میگه ثواب 10 حج، بعد میگه 10 حج، بعد امام میگه ثواب 100 حج. بعد یه طرف همینجا اگه وای میزد همینجا امام میخواست بره. چرا داره امام اینا میگه؟ خاصیت اینجا فرق میکنه، خاصیت اینجا ضریبی که اینجا اعمال میگیرن متفاوت از اینجا، یک مکان مقدسه، مدل مکانش با برخی از مکانها متفاوته. توی این روایت هم بخونیم و دیگه جلسه رو به دوستان واگذار کنیم. توی یک روایتی خداوند میفرماید که از امام صادق، روایت صحیح و سندی هم از توی کتاب بصایر الدرجات، سرزمین های مختلف داشتن فخر میفروختن، بعد میگه که ففخرت الکعبت و علی البقعت به کربلا، میگه که کعبه گفت من از کربلا بالاترم، کعبه خوش آیا، بعد خدا وحی میشه که فاوح الله علیها اسکتی ولا تفخری علیها، نسبت به کربلا فخر نفروشید، فانها البقعت المبارکه، او بقعه مبارکه است، یعنی جزء بالاترین سرزمین هاست. به نظر میرسه بالاترین سرزمینی که خدا قرار داده همونجاست، بالاتر از اونجا وجود، اونجا یک بیت خاصه که حالا بیتش رو میخواستم صحبت کنم ولی امشب وقت نشد. میگیم بیت الحسین چه بیتیه؟ برای ورود به بیت الحسین ما چی کار بکنیم؟ این که ما میگیم معیت برای ورود به بیته، او وادی مقدس بیته، بیت الحسینه، ورود به اونجا اهمیت بالایی داره که انشالله خداوند توفیق بده هممون به اونجا برسیم. ولی حواستون باشه موسی اذن مبارزه با فرعون رو تو کجا گرفت؟ تو کربلا. اذنش بعد از این صحنه خدا میگه کجا برو؟ اذهب الی فرعون. تو کربلا اذن مبارزه با فرعون داده شد. به خاطر این ماجرای موسی با امام حسین خیلی مچه، اصلا از همون بچگیشون هم با هم نه ماجراها با هم ارتباط زیاد دارن، فرصت نیستش اینا رو زیاد صحبت کنیم. ولی اذن مبارزه با فرعون در کربلا صادر شد. ولی برای رفتن به موسی دو تا شی خدا داد، یکی چی بود؟ عصا، یکی ید. در یدش اتفاقی افتاد، یکی موضوع خارج دستش، یکی تو خود دستش. برای ما هم داره باب مبارزه با فرعون باز میشه، انگار برای جامعه ما خورده به کربلا. انشالله که برای ولی ما این دوتا رو قرار بدن، برای ولی ما عصا قرار بدن، برای مبارزه با فرعون در کربلا عصا میدن، برای مبارزه با فرعون در کربلا عصا داده میشه به موسای زمان. ایشالله این اتفاق بیفته، کم کم ماها از این معجزات بهره ببریم. به نظرم این اتفاق خواهد افتاد، کم کم باب معجزات باز میشه. اگر اونها از قوای سحر استفاده میکنه، اگه فرعون از سحره استفاده کرد، خدا به موسی عصا رو داد، خدا به موسی عصا رو داد برای مقابله با سحره، حتی یکی خاصیتاشون بود. ایشالله به جامعه ما قبل از آغاز جنگ بعدی عصا رو بدن، به بزرگتر جامعه ما، به ولی جامعه ما عصا رو بدن. آقا یک بار یه جمله گفت، گفت موسی وقتی اونجا همه گیر کردن، وقتی میخواستن از دریا عبور کنن، موسی گفتش نگران نباشید، ان معی ربی. بعد آقا یه جمله جالبی بعدش میگه، بعد میگه که شما هم نگران نباشید، ان معی ربی. حالا ان شاء الله اون کسی که اون ربی که در معیت آقا قرار گرفته، عصا رو هم بهشون داده باشه، عصا هم داده باشه، ان شاء الله جامعه ما با قوای خدا باید حرکت کنه، خدا باید نصرت کنه، بر این طاغوت زمان غلبه ان شاء الله اتفاق بیفته. هده به بیشفا اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام حسین صلواتی بفرستیم.